بخش سوم درس حقوق سازمان‌های بین‌المللی دهم و یازدهم اسفند 98. خب عرض می‌کردیم خدمت شما که تفسیر معاهدات به موجب کنوانسیون 1969 قواعد مشخصی دارد که به ویژه در شاید من شماره ماده رو پیدا بکنم. در ماده 31 کنوانسیون 1969 بهش اشاره شده. قواعد و اصولی مثل تفسیر با حسن نیت، تفسیر منطبق با معنای معمولی اصطلاحات در زمینه و سیاق عبارت، در توجه به موضوع و هدف معاهده، اینها در واقع قواعد و اصولی است که ماده 31 بهش اشاره کرده و همچنین وسایل تکمیلی تفسیر از جمله کارهای مقدماتی و اوضاع و احوال ناظر بر انعقاد معاهده. عمدتاً ماده 31 ناظر به شرایط در واقع شکلگیری معاهده هست، به خصوص در بندهای 1 و 2. اما در بند 3 ماده 31 به توافقات آتی و رویه بعدی به عنوان مبنایی برای تفسیر اشاره شده. خب این نکته مهمی است که رویه بعدی دولت‌ها و در مورد سازمان رویه خود سازمان در تفسیر اساسنامه حائز اهمیت است. مثلا شما در مورد ماده 41 که یکی از پرمناقشه ترین مواد منشور ملل متحد هست، یکی از بحثا می‌بینید اینه که دامنه اختیارات شورای امنیت چیست، و بعد در عمل می‌بینیم که تفسیری که وجود دارد این است که اولا من خیلی مختصرش می‌کنم، بعداً راجع به مبانی این نقدهای اینها صحبت خواهیم کرد در جلسات آینده ان شاء الله. خلاصه تفسیر شورای امنیت خودش از ماده 41 این است که اولا شورای امنیت می تواند هر گونه تهدید یا نقض صلح را خودش احراز بکنه، از این جهت کاملا بر اساس ثوابدید عمل میکنه، و بعد اینکه می تواند هر نوع تصمیمی بگیرد، مثلا می تواند دادگاه تأسیس کند برای حفظ صلح و امنیت بین المللی، بله می تواند. آیا ماده 29 که متضمن تأسیس ارکان فرعی توسط شورای امنیت هست میتواند شامل تأسیس یک دادگاه کیفری بین المللی باشد؟ بله میتواند. اینا تفسیرهای خود شورای امنیته. پس چون شورای امنیت خودش تفسیر کرده، رویه ایجاد کرده، ما امروز ماده 29 و ماده 41 رو در پرتو رویه خود سازمان می توانیم تفسیر کنیم که نهایتا همین بحثی که عرض می کنم مربوط است به تأسیس دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و همینطور دادگاه کیفری بین المللی برای رواندا. اینا دو تا دادگاهی بود که شورای امنیت به استناد ماده 41 و با توسل به ماده 29 اونها رو تأسیس کرد. خب من از دانشجویان یک خواهشی هم دارم که از اینجا دیگه ما میبینید امروز مدام داریم به مواد منشور ملل متحد استناد میکنیم. خواهشم این است که حتما این موادی که من اشاره می کنم رو جستجو بکنند و مطالعه بکنند، هم روی اینترنت اینا در دسترس هست، هم کتابچه های منشور ملل متحد که البته من اجبار ندارم که شما، اجبار نمی کنم که شما حتما اینا رو بخرید، ولی به نظرم حتما باید مطالعه بکنید. پس ماده 41 که میگه شورای امنیت میتواند تصمیم بگیرد که چه اقدامات غیر مسلحانه ای را انجام بدهد، تفسیر شده است که میتواند دادگاه تأسیس کند، میتواند کمیته حقیقتیاب تأسیس کند، میتواند گزارش بدهد. خب اینا ارکان جدیده، ارکان جدید. رکن قضایی مگه شورای امنیت میتونه دادگاه تأسیس کنه؟ ماده 29 گفته ارکان، منظورش ارکان سیاسی بوده، مگه رکن سیاسی میتونه رکن قضایی اونم کیفری تأسیس بکنه؟ خود شورای امنیت میگه بله میتواند. و این رویه‌ای که شورا ایجاد میکند مبنایی میشود برای تفسیر ما از منشور ملل متحد. خب پس این بحث مفصل ما، تا حدی البته مفصل، راجع به اساسنامه سازمان‌های بین‌المللی که البته در جاهای دیگر هم من به این موضوعات باز خواهم گشت. من سعی کردم بعضی ابعاد مهم موضوع رو باز بکنم. مسئله دیگر که امروز و در این جلسه من سعی میکنم بهش یه مقداری اشاره بکنم، مسئله شخصیت حقوقی سازمان‌های بین‌المللی است. وقتی ما از مفهوم شخصیت حقوقی صحبت میکنیم، منظورمون اینه که سازمان بین المللی دارای اهلیت تمتع و استیفا هست، یعنی می تواند به عنوان یک بازیگر در چارچوب حقوق بین الملل مسئولیت هایی رو بپذیره، در واقع تعهداتی رو بپذیره، حقوقی را دارا شود و احتمالاً وقتی حقوق و تعهدات رو دارا شد ممکنه مسئولیت هم براش متصور باشیم. خب مسئله شخصیت حقوقی سازمان‌ها در رویه بین‌المللی و به ویژه رویه قضایی بین‌المللی یک موضوع جا افتاده‌ای هست. نکته ای که باید در ابتدا بهش اشاره بکنیم اینه که در بعد و تأسیس سازمان‌های بین‌المللی تا حد زیادی شخصیت حقوقی سازمان‌ها وابسته به در درجه اول سند تأسیس و در درجه دوم وابسته به شناسایی شخصیت اونها در چارچوب نظام‌های حقوقی ملی بود. یعنی اینکه سازمان علل قاعده برای همون دولت‌هایی که اون رو تشکیل داده بودند میتوانست شخصیت حقوقی داشته باشه، این فرض بود. نگاه بکنید به ماده 104 منشور که میگوید سازمان در خاک هر یک از اعضا از اهلیت حقوقی که برای انجام وظایف و رسیدن به مقاصد آن ضروری است برخوردار می‌گردد. کجا سازمان اهلیت داره، شخصیت داره؟ در خاک اعضا. بیرون از اون چی؟ 50 تا کشور عضوند، 60 تا، 70 تا. خارج از خاک اعضا آیا سازمان شخصیت حقوقی نداره؟ در روابط با سایر نهادهای بین المللی سازمان شخصیت نداره؟ خب اینجا تحت تأثیر اون رویکرد سنتی است. اما امروزه بنا به اقتضائاتی که در ادامه گفته خواهد شد، منشأ شخصیت سازمان ها فراتر از سند مؤسس است و عملا ما سازمان ها را به عنوان موجودیت های عینی و واقعیت های عینی در روابط بین المللی میبینیم و از این جهت که وجود دارند شخصیت حقوقی دارند. در ابتدای داستان شازده کوچولو یه بخشی هست که خلبان میگه که خب شاید بپرسید که آیا واقعا شازده کوچولو وجود داشته یا نه، و بعد میگه که خیلی مهم نیست، همین که وجود داشته برای من عینیت پیدا کرده، یعنی وجود داشته، نیازی نمیبینه که وجودش رو خیلی برای دیگران اثبات بکنه. میگه من دارم درباره او حرف میزنم، دارم میگم این کارو کرد، اون کارو کرد، چنین گفت، چنین تجربه‌ای از سر گذرانده شد، و من وقتی که دارم به آثار وجود اشاره میکنم دیگه نیازی نیست که اصل وجود رو اثبات بکنم. خب سازمان‌های بین المللی هم کم و بیش همینطورند، یعنی در این حالی که مثل شرکت‌های تجاری از خلاقیت‌های ذهن بشر هستند، اگر نگم موهومات بگم خلاقیت‌ها، اما واقعاً آثارشون رو می‌بینیم، پس وجودشون به اونها اعتبار می‌دهد. این خلاصه. اما مفصل‌تر این که آیا سازمان شخصیت حقوقی خودش رو از سند تأسیس وام میگیرد یا از چیزی دیگر؟ این یکی از پرسش‌های اساسی است که منشأ شخصیت حقوقی سازمان‌های بین‌المللی کجاست؟ خب اگر ما سند مؤسس رو به عنوان منشأ شخصیت تلقی بکنیم با یک سری اشکالات مواجه میشیم. اول اینکه خب ما یه شخصیتی رو اگر به وجود آوردیم دیگه این باید استقلال پیدا بکنه، در حالی که سند مؤسس در اراده، در ید اراده و قدرت دولت هاست. وانگهی اگر چنین باشد شخصیت حقوقی سازمان در برابر دولت‌های غیر عضو قابل استناد نخواهد بود، یعنی سازمان مثلا فرض بگیرید که ناتو وجود ندارد چون ایران عضوش نیست، از نظر ایران سازمان ناتو شخصیت حقوقی ندارد، سازمان تجارت جهانی شخصیت حقوقی ندارد برای ایران، چرا؟ چون ایران عضوش نیست. یعنی وجود سازمان، شخصیت حقوقی سازمان و آثاری که از آن شخصیت حقوقی برخواهد آمد از جمله در مباحث مربوط به مسئولیت، همه اینها پاک خواهد شد، اینها از بین میره، هیچ اثری نخواهد داشت. شخصیت حقوقی منوط به سند مؤسس اگر باشد، فقط طرفهای سند تأسیس، اعضای سازمان هستند که اون شخصیت رو به رسمیت خواهند شناخت و برای سایر اعضای جامعه بین‌المللی اون سازمان وجود نداره. خب در برابر یک چنین انتقادی و در برابر چنین اشکالی، دسته دیگری از حقوقدانان معتقدند که این کار کرد و وظایف سازمان است که شخصیت حقوقی آن را می سازد. این همون چیزی که خلبان داستان شازده کوچولو گفت. سازمان وجود داره، داره کار میکنه و وظایفی دارد، پس شخصیت حقوقی او منبعث از کارکرد و وظایفی است که بر عهده دارد و برای انجام آن وظایف لازم است که از شخصیت حقوقی برخوردار باشد. اینجا ملاک ما دیگه ملاک عینیه. اصل حقوقی که بهش استناد میکنیم اصل ملازمته. میگیم اگر شما سازمان رو تأسیس کردید، بهش مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی یا نمیدونم همکاری در جهت ارتقای سطح بهداشت جهانی یا هر چیز دیگری رو سپردید، باید در چارچوب اون وظایف به سازمان صلاحیت بدهید و صلاحیت داشتن یعنی شخصیت حقوقی داشتن، یعنی باید بتونه سازمان برای انجام وظایفش حقوقی را داشته باشد و در قبال اونها تکالیفی داشته باشد. پس چون سازمان وجود داره و ما از اون انتظاراتی داریم، پس شخصیت حقوقی هم دارد. این رویکرد عینی در قضیه جبران خسارات وارده به ملل متحد در نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در سال 1949 مورد تایید قرار گرفته و عملا تعمیم پیدا کرده به همه سازمان‌های بین المللی. من در جلسه آینده درباره این قضیه کمی صحبت میکنم و آثار شخصیت حقوقی سازمان ها رو بیشتر به بحث خواهیم گذاشت. فعلا شما رو به خدا میسپارم و انشالله که بلا از همه ما و ملت ما دور باشه. خدا نگهدارتون.